بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا طارق عزیز را به مقامات عراقی تحویل داد. در 24 ساعت گذشته 8 سرباز آمریکایی و دست کم 5 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. و شهرام امیری آمریکا را به سوی ایران ترک کرد. ساعت 7 شب شامگاه 23 تیر ماه 1389 14 ژوئیه 2010 میلادی در ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام شنونده گرامی. با امید به اینکه این روز گرم تابستانی رو به خوبی گذرانده باشید از شما دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شامگاهی با اخبار و گزارش‌های رنگارنگی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز می‌کنیم در همراهی همکارم فهیمه خضر حیدری. سلام.
ممنون هانا کاویانی. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که طارق عزیز وزیر خارجه و معاون نخست وزیر در زمان صدام حسین به همراه 55 تن دیگر از اعضای رژیم صدام حسین ظرف 3 روز گذشته توسط مقامات آمریکایی به مقامات قضایی عراق تحویل داده شدند. این گروه در اردوگاهی در عراق تحت نظارت نیروهای آمریکایی زندانی بودند. یکی از وکلای مدافع طارق عزیز ابراز نگرانی کرد که اکنون جان او در معرض خطر قرار گیرد. طارق عزیز در پایان محاکماتش در سال گذشته به 15 سال زندان به خاطر مشارکت در قتل‌های رژیم صدام حسین و به 7 سال زندان به خاطر نقشش در طرح نابودی کردها محکوم شد. 8 سرباز آمریکایی و چندین غیر نظامی افغان در 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند. آخر وقت دیروز به وقت محلی مقر پلیس کابل مورد حمله قرار گرفت. نخست یک تروریست انتحاری خودروی بمبگذاری شده ای را در مقابل مقر پلیس کابل منفجر کرد و در پی آن مهاجمان این محل را به گلوله و نارنجک بستند. در این حمله 3 سرباز آمریکایی، 1 پلیس افغان و 5 غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در جنوب افغانستان نیز امروز 4 سرباز آمریکایی در اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای و 1 سرباز آمریکایی در تیراندازی کشته شدند. در ماه جاری 45 نیروی بین‌المللی و عمدتاً آمریکایی در افغانستان جان خود را از دست دادند. و شهرام امیری که به عنوان پژوهشگر هسته‌ای ایران معروف شده است، بامداد امروز واشنگتن را ترک کرد و از طریق قطر رهسپار ایران شد. محسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت او فردا پنجشنبه به ایران میرسد. به گفته جمهوری اسلامی ایران، شهرام امیری در خرداد ماه سال 1388 زمانی که برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کرده بود، توسط عوامل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و با همکاری نیروهای امنیتی عربستان سعودی ربوده شد و به ایالات متحده انتقال یافت. شهرام امیری به عنوان پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی ملک اشتر وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی معرفی شده است. او خود هم در هفته‌های اخیر با انتشار ویدئوهای ادعای ربوده شدنش را تایید کرده است. اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه شهرام امیری آزادانه به آمریکا سفر کرده است گفت او آزاد است آمریکا را ترک کند و تصمیم برای سفر به آمریکا و بازگشت به ایران را خود آقای امیری به تنهایی اتخاذ کرده است. خبر دیگر این که ایران و روسیه روز چهارشنبه امروز بر سر نقشه راهی برای همکاری‌های درازمدت در زمینه انرژی به توافق رسیدند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران و سرکی شماتکو وزیر انرژی روسیه امروز این تفاهم‌نامه را در مسکو امضا کردند.
با تشکر از همکارم فهیمه خضر حیدری. و اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. دورنمای همکاری‌های تهران مسکو در زمینه انرژی تا 30 سال آینده. نگاهی خواهیم داشت به دلایل دشواری‌های اقتصادی تهران. صدور حکم متهمان پرونده قربانیان بازداشتگاه کهریزک. نظر برادر امیر جوادی‌فر از قربانیان این بازداشتگاه را در این باره خواهیم شنید. نگاهی هم خواهیم داشت به خبرهای ورزشی. و در بخش دوم این مجله شنونده مجله اقتصادی این هفته خواهید بود که اختصاص دارد به موضوع تحریم ها و همچنین دلایل اعتراضات اخیر در بازار. اما در حالی که کشورهای غربی برای مهار کردن جاه طلبی های هسته‌ای ایران بخش انرژی در این کشور را مورد هدف قرار دادن، روسیه برنامه 30 ساله همکاری های خود در این زمینه را با ایران به امضا رساند. به گفته وزیر انرژی روسیه، هیچ تحریمی مانع توسعه روابط دو کشور در این زمینه نخواهد بود و اگر صادرات محصولات نفتی به ایران توجیه اقتصادی داشته باشد، شرکت های روسی آماده این کار هستند. اما کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی وعده های مقامات روس جامعه عمل نخواهند پوشید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
صبح چهارشنبه ایران و روسیه تفاهم‌نامه جدید در حوزه انرژی امضا کردند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران که به منظور انجام مذاکرات با سرگی شماتکو وزیر انرژی روسیه به مسکو سفر کرده، از امضای نقشه راه همکاری میان دو کشور در بخش‌های اکتشاف، استخراج، تولید و پالایش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تا 30 سال آینده خبر داد. در پایان این مذاکرات وزیر انرژی روسیه که رئیس هیئت میان دولتی همکاری های روسیه و ایران نیز هست، اعلام کرد که این دو کشور در راستای تأمین منافع متقابل و به سود منطقه می کشند. او افزود توافق های به عمل آمده دورنمای همکاری را ترسیم می کند و تحریم ها بر آن تأثیر نخواهد گذاشت. این در حالی است که روز قبل وی گفته بود مسکو سرمایه گذاری های بخش انرژی در ایران را به دلیل تحریم ها متوقف کرده است. شماتکو همچنین چهارشنبه گفت که در صورت وجود منافع اقتصادی، شرکت های روسی آماده تحویل فرآورده های نفتی به ایران هستند. این اظهارات وزیر انرژی روسیه واکنش سریع در ایران به دنبال داشت. اسکر جلالیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گسترش همکاری ها در زمینه انرژی با روسیه را به معنای شکست تحریم ها دانست و افزود مشاهده میکنیم کشورهایی که خود صادرکننده قطعنامه تحریمی بوده و به آن رأی مثبت دادند، به آن پایبند نیستند. اما کارشناسان روس ضمن ارزیابی مثبت تفاهم‌نامه امضا شده، آن را در شرایط فعلی غیر قابل اجرا و شرط گسترش همکاری ها میان دو کشور را حل مناقشه هسته ای ایران می دانند. ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی در روسیه، در این باره به رادیو فردا می گوید:
بسیاری از شرکت های بین المللی در حوزه نفت و گاز ایران را ترک کردند و خلع به وجود آوردند و بر اساس قوانین فیزیک می دانیم که خلع فوراً پر می شود. پس تعجبی ندارد که شرکت های روسی به فعالیت در حوزه انرژی ایران علاقمند باشند، به ویژه که صنایع نفت و گاز در قطعنامه های سازمان ملل که روسیه از آنها حمایت کرده مشمول هیچ تحریمی نیست. به عبارت دیگر، برای شرکت های روسی دست کم آنهایی که در مقابل آمریکا یا اروپا تعهدی ندارند مسئله حقوقی پیش نخواهد آمد. در نظر داشته باشیم که این سند همکاری یک برنامه طولانی مدت است که چشم‌اندازهای همکاری میان دو کشور را در حوزه انرژی تعیین می‌کند، اما اجرای آن بستگی به امکاناتی دارد که از دید من در حال حاضر فراهم نیست. معتقدم سیاست روسیه کاملا صحیح است. مسکو می‌خواهد به محض اینکه اوضاع پیرامون ایران به ثبات رسید، وارد اقتصاد این کشور شود. برای روسیه همکاری با ایران در حوزه انرژی صرفا مسئله اقتصادی و تجاری است و سیاست در آن دخیل نیست.
سفیر ایران در روسیه که به مناسبت سفر وزیر نفت ایران به مسکو با خبرنگاران گفتگو داشت، با اشاره به توانمندی های دو کشور در زمینه نفت و گاز و وجود ذخایر عظیم انرژی در این دو کشور، خواستار آن شد که تهران و مسکو همکاری های خود را در زمینه انرژی گسترش دهند. روسیه و ایران در مجموع 18% از ذخایر نفت و 40% از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند و بنا به ارزیابی های کارشناسان در شرایط مطلوب می توانند در پروژه های بسیاری که برای دو طرف سودمند باشد همکاری کنند. اما در شرایط فعلی شرکت های روسی گازپروم و لوکویل که قراردادهای میلیاردی برای توسعه صنعت نفت و گاز به ایران امضا کرده اند، اکثر این پروژه ها را به دلیل تحریم ها متوقف کرده اند. از سوی دیگر ایران به دلیل تمرکز نیرو و منابع بر توسعه میادین داخلی از مشارکت در توسعه میادین روسیه صرف نظر کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در همین زمینه رضا جمالی همکارم از رادیو فردا گفتگویی داشته است با امیر طاهری سردبیر پیشین روزنامه کیهان تهران، نویسنده کتاب‌های جان روح الله و لانه جاسوسی، و از وی درباره ارزش تفاهم نامه‌ها در روابط دولت‌های جهان پرسیده است. امیر طاهری در پاریس:
این تفاهم نامه ها در واقع بایستی گفت که یک وعده نامه هستند، یعنی دو طرف وعده میدن که در زمین های خاصی در آینده نامعلومی و در پرهای نامعلومی با هم همکاری بکنن و کشورها خیلی از این چیزها امضا میکنن. ایران هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب هزاران تفاهم نامه از این نوع امضا کرده که درصد بسیار کوچیکشون منجر شدن به همکاری‌های مشخص در زمینه‌های قابل ملاحظه.
با توجه به رأی مثبت روسیه به تحریم ایران در شورای امنیت، چقدر این مسئله میتونه به نوعی دلجویی روسا از ایران تلقی بشه؟
دلجویی که نمیدونم هست یا نه، برای اینکه جمهوری اسلامی خیلی عصبانی است از روسیه و دیروز مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی یک مقاله منتشر کرد که در اون آشکارا روسیه رو تهدید کرد که به شورشیان داغستان و چچن کمک بکنه، یعنی به طور غیر مستقیم گفت که اگر روسیه روش خودش رو عوض نکنه وضع در داغستان و چچن عوض خواهد شد، که یه نوعی تهدید هست. البته جمهوری اسلامی خیلی همکاری کرده با روسیه در این زمینه، با تسلیم بسیاری از جنگجویان چچنی و داغستانی که از طریق افغانستان به ایران می اومدند خیلی کمک کرده و این تهدید البته در مسکو شنیده شده. از این گذشته در خود روسیه، یعنی در گروه رهبری روسیه، هستند کسانی که معتقدند به نفع روسیه است که با جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای ضد آمریکایی همکاری بکنند تا به تضعیف آمریکا کمک بکنند. البته گروه طرفدار آمریکا هم در مسکو وجود داره و این تضاد در سیاست منطقه روسیه در زمینهای دیگه هم دیده شده.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با امیر طاهری در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت کمی بعد از 7:12 شب در ایران هست و گزارش ها رو در مجله شامگاهی پی میگیریم. به رغم پدیدار شدن آثار منفی تحریم و مجازات هایی که شورای امنیت سازمان ملل و به تازگی آمریکا بر جمهوری اسلامی اعمال کردند، رویترز معتقد است که سرچشمه ناتوانی های اقتصادی حکومت تهران در ناکارایی مدیران دولت محمود احمدی نژاد و شرکت هایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباطند. علیرضا طاهری از رادیو فردا و نکات برجسته این گزارش.
تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تنها عامل رو به انحطاط و سقوط رفتن صنایع نفت و گاز ایران نیست. رویتر می افزاید تحلیلگران مداخله های سیاسی محمود احمدی نژاد را نیز از عوامل این زوال می دانند و می گویند سلطه افزایش یافته دولت محمود احمدی نژاد بر بخش نفت و گاز و انرژی ایران که خزانه تهران بر آن اتکا دارد آثاری منفی همراه آورده است. رویتر می افزاید شرکت های در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قراردادهای بیشتری در بخش انرژی ایران دریافت کردند. این افزایش قرارداد با نظامیان به تأخیر در اجرای بسیاری از طرح‌ها انجامیده است، چون شرکت های مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از متخصص کافی برای اجرای طرح‌هایی که متعهد آنها شدند محرومند. بیل فرن پرایس از شرکت رایزنی برنامه اطلاعات نفتی به رویتر میگوید رو به زوال رفتن صنایع نفت و گاز ایران یا دشواری‌های روزافزون اقتصادی حکومت تهران نه چندان در تحریم و مجازات بین‌المللی جمهوری اسلامی، که بیشتر در ضعف و ناتوانی مدیریت عاملان جمهوری اسلامی ریشه دارد. بیل فرن پرایس ادامه می‌دهد در جمهوری اسلامی به شرکت‌های فاقد شرایط لازم قراردادهایی می‌دهند که آنها عملاً توانایی اجرای آنها را ندارند. از سوی دیگر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وزارت نفت ایران بیش از پیش سیاست زده شده است. رویتر سپس می نویسد به رغم آثار منفی تازه ترین رشته تحریم ها و مجازات های اعمال شده بر جمهوری اسلامی، هنوز هستند کسانی در تهران که می گویند ایران سرانجام راهی برای مقابله می یابد و این تحریم ها به هیچ روی کارگر نخواهد شد. سعداد الحسینی یکی از کارمندان پیشین بلندپایه آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان سعودی، با این عده همراهی و همراه است. او به رویتر میگوید در دراز مدت کشورهایی به اندازه کافی بر جای خواهند ماند که نگران ارزی نفت ایرانند، از جمله چین و هند. به گفته آقای الحسینی حفظ قواعد تحریم و مجازات در پهنه جهان هرگز کار آسانی نبوده است.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به تحلیل خبرگزاری رویترز به دلایل دشواری‌های اقتصادی تهران.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
برای اینکه در بحث آزاد برنامه ساعت ششم شرکت کنید، ساعت شش جمعه به وقت تهران با این برنامه تماس بگیرید. اما احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز سه‌شنبه گفت از دولت باید با حمایت ناصحانه و نقد سازنده دفاع کرد، اما محمود احمدی نژاد چیزهایی میگوید که با نظرات مراجع تقلید در تضاد است. پیش از این نیز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که از پاقرص ترین پشتیبانان احمدی نژاد است، گفته بود که حمایتش از دولت بدین معنی نیست که او همه چیز و همه کار رئیس جمهوری را قبول دارد. فریدون زرنگار، همکارم در گفتگوی با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دلایل انتقاد علنی برخی روحانیون از محمود احمدی نژاد را از وی جویا شده است. محمد جواد اکبرین:
انتقاد اونها به پاره ای از اظهار نظرهای آقای احمدی نژاد هست که به آداب دینی و شرعی برمیگرده. اونها توقع نداشتند از رئیس جمهوری که او رو نماد اصولگرایی و تدین معرفی کردند چون این اظهار نظرهایی بشنوند.
ولی خب چرا آقای احمدی نژاد این مطالب رو مطرح میکنه؟
آقای احمدی نژاد هم منطق رفتارش مشخصه. او به هر حال خط قرمزش این هست که در واقع بتونه در قدرت باقی بمونه حتی پس از ریاست جمهوری. در نتیجه ترجیح میده که با اظهاراتی که بتونه بخشی از مردم رو جذب بکنه، ادبیاتی رو داشته باشه، ولو اینکه اصولگرایانی مثل آیت الله جنتی و آقای احمد خاتمی اون ادبیات رو نپسندن.
قاعدتاً بایستی بر این مسئله آگاه باشه که طرح این مسائل باعث خشم روحانیون میشه. چرا ولی این ریسک رو قبول میکنه و این حرفا رو میزنه؟
احتمال میدم آقای احمدی نژاد پایگاه اجتماعی خودش رو در جای جستجو میکنه که اونجا لزوماً روحانیت محبوب نیستند. یعنی ایشون با روش‌های پوپولیستی که تا به حال هم اتخاذ کرده، ترجیح میده که بخشی از مردم رو جذب بکنه و میدونه که مردم اون ارادت سابق رو به روحانیون ندارند. چه بسا او هم فهمیده که این دسته از اصولگرایان سنتی اونقدر جا ندارند که او بخواد خودش رو به پای اونها هزینه بکنه، حاضر خشم اونها رو تحمل بکنه اما پایگاه اجتماعی خودش رو وسیع‌تر بکنه.
پیامد یک چنین سیاستی چه خواهد بود؟
من یادم میاد که روزگاری قبل از اینکه حتی آقای خاتمی به دولت برسه، یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه در سخنرانی گفته بود که در تحلیل ها گفته میشه مردم در اکثریتند و ما نظامی ها در اقلیت. ما و سپاه این قدرت رو داره که با همه اقلیت بودنش اکثریت رو اداره بکنه. اون تئوری پس از سالها از یک سخن مجلسی و محفلی تبدیل شد به دولت. من فکر میکنم پایگاهی که آقای احمدی نژاد جستجو میکنه اگر هم متزلزل باشه، او پشتگرم به سپاه و قدرت نظامی است، نه قدرت روحانیان. او الان فکر میکنه که حتی اگر نتونه جایگاه اجتماعی لازم رو پیدا بکنه، به قدرت نظامیان میتونه پشتگرم باشه، ولذا چه باک اگر نظامیان رو داشته باشه اما روحانیان حذف بشن. اما نکته اصولی تری من تو ذهنم هست و اون این است که در ابتدای آمدن آقای احمدی نژاد برخی میگفتن که او فردی ریشه‌دار نیست و هویت روشنی نداره. امثال آیت الله جنتی که نقش وسیعی و بزرگی در آوردن او به قدرت داشتند، به این فکر نکردند که وقتی فردی بی ریشه و بی هویت رو میارن که نه بنیادگراست معنی واقعی کلمه، نه مدرن، نه سنتی هست، اصلا معلوم نیست کیه، چون سابقه روشنی نداره، نه آثار علمی و نظری داره و نه سابقه روشن عملی داره. وقتی کسی رو با این وضعیت
محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که میشنیدید صحبتاش رو در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار. اما 6 روز پس از اعلام حکم متهمان پرونده قربانیان بازداشتگاه کهریزک، بالاخره حکم پرونده به خانواده قربانیان ارائه شد. بر اساس این حکم 2 تن از ماموران نیروی انتظامی محکوم به اعدام شدند، 8 تن به زندان تا 3 سال و محرومیت از خدمت و شلاق محکوم شدند و 1 تن نیز تبرئه شد. امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی 3 جوانی بودند که پس از بازداشت در تیر ماه 88 بر اثر صدمات بدنی و شرایط نامناسب نگهداری در این بازداشتگاه جان باختند. بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر، از مقتولین این بازداشتگاه در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی خود را از حکم صادر این چنین عنوان کرد.
حکمی که صادر شده در چارچوب کیفرخواستی بوده که در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته بوده، یعنی قاضی بر اساس کیفرخواست و اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته بوده حکم رو صادر کرده و در چارچوبی که اطلاعات دست قاضی بوده حکم ودی نبوده. این موارد در داخل حکم هستش که ما همچنان روشون صحبت داریم و برای دادگاه تجدید نظر حتما بهشون اعتراض میکنیم. یکیش در خصوص متهم ردیف اول پرونده بوده که در واقع مسئول اصلی بازداشتگاه بودن، سرهنگی که مسئول بازداشتگاه بوده. ایشون با توجه به صحبت‌هایی که در داخل دادگاه عده‌ای از شهود مطرح کردن، خودشون چندین ضربه به امیر وارد کرده بودن در روز آخری که داشتن ترخیص می شدن از کهریزک. بنابراین اعتراضی که ما داشتیم و روی کیفرخواست هم اعتراض داشتیم، معتقد بودیم که ایشون مشارکت داشتن در قتل که متاسفانه این دیده نشده تو حکمی که صادر شده و ایشون در این مورد تبرئه شدن ظاهرا، در حالی که چندین نفر از بچه‌ها در داخل کهریزک بودن در دادگاه هم شهادت دادن که دیدن که چندین ضربه به امیر ایشون وارد کرده و چون علت تامه فوت امیر هم اعلام شده که مجموع صدمات وارده در 72 ساعت قبل از فوتشون بوده، در نتیجه اون ضربات هم جز ضربات همون 72 ساعت محسوب میشه و ایشون هم از دیدگاه ما یکی از کسانی هستش که نقش داشته توی فوت امیر.
آیا شما فکر میکنید فرد دیگری هم به عنوان متهم پرونده میتونسته از طرف دادگاه خواسته بشه و مورد محاکمه قرار بگیره؟
این کهریزک یک جایی بوده که بالاخره وجود داشته، مختص 18 تیر تا 23 تیر هم نبوده. پیش از اون هم کسانی اونجا میرفتن به عنوان حالا خودشون اسمشون گذاشته بودن اراذل اوباش، اونجا نگهداری میشدن و این شرایط اونجا به وجود داشته، یعنی این شرایط نگهداری چیزی نبوده که مختص این بچهایی باشه که این 3-4 روز در اونجا بودن، نه این شکلی نبوده. قبلا هم خب متهمینی به اونجا ارسال میشدن و همین شرایط بوده. باید ببینیم چه کسی این شرایط رو به وجود آورده که منجر شده به یک همچین اتفاقی، یعنی اصلا کهریزک به نظر چه نهادی اداره میشده، چه کسانی قبل از این همچین جایی رو به وجود آوردن و اونجا رو رسیدگی میکردن که منجر به یک همچین تلفات میشد. کیفرخواست صادره فقط به مسائل 18 تا 23 عموما پرداخت و به این مسئله نپرداخت که اصلا این بازداشتگاه چرا زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره نمی‌شد، چه نهادی ادارش می‌کرد.
آیا شما در جریان هستید که به چه دلیل برادر شما اصلا به کهریزک فرستاده شد و چه مقام قضایی دستور انتقال ایشون رو به این بازداشتگاه صادر کردن؟
ما منتظر هستیم که دادگاه پرسنل قضایی هم هر چه سریعتر برگزار شه، چون هست خانواده و وکلاشون شکایت خودشون رو مطرح کردن و پرونده هم ظاهراً برای دادگاه قضات ارسال شده، منتها باید صدا از قضات رفع مسئولیت بشه که دادگاهشون تصدیق شه. متاسفانه این اتفاق با وجود این که 3 ماه 4 ماه 5 ماه گذشته از این قضیه اتفاق نیفتاده، مسئله که بوده این هستش که اینها به طور جمعی ازشون در واقع یک بازجویی که نمیشه اسمشو گفت، کلن یک سری فرمهای رو پر میکنن و ارسال بچه ها رو میفرستن به کهریزک 45 نفر رو. حالا این قضیه آیا با هماهنگی مقامات بالا بوده، به چه شکل بوده، مسائلی هست که باید تو دادگاه مطرح شه و کسانی که ما ازشون شکایت کردیم بیان در دادگاه مثل همین دادگاه نظامی جواب بدن که چه کسانی دستور داده بودن که اصلا بچه ها اصولا به کهریزک ارسال شد.
آقای جوادی فر، اون سوی ماجرا چه خبری بود؟ آیا هیچ وقت پرونده اتهامی برادرتون امیر جوادی فر رو به شما ارائه دادن؟ آیا هیچ وقت اتهام خاصی بر علیه ایشون مطرح شده بود یا خیر؟
والا نکته جالبی که هست این هست که بچه هایی که حالا امیر و محسن و محمد کامرانی خود شدن، سایر بچه هایی هم که از کهریزک آزاد شدن بعد از دستور مقام رهبری که دستور دادن که بازداشتگاه تعطیل شه، سایر بچه ها هم آزاد شدن. اگر اینها واقعا جرمی مرتکب شده بودن و باید به کهریزک می رفتن که انقدر جرمشون سنگین بوده که باید اونجا می رفتن و این بلاها سرشون می اومده، که چرا بعد اون آزاد شدن و دیگه هیچ دادگاهی واسه شون تشکیل نشد و هیچ صحبتی نشد و اصلا اتهامی بهشون وارد نبود؟ اگر اینها واقعا آدم هایی بودن که مجرم بودن، متهم بودن به اتهامی، چرا بعد این قضیه آزاد شدن؟
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر از مقتولین بازداشتگاه کهریزک.
حالا 4 تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
من به زیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، sandaliqirmez.com. sandaliqirmez.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. و در اینجا همراه می شویم با فریدون شیبانی و تازه ترین خبرهای ورزشی.
لباس جدید تیم ملی فوتبال دختران زیر 15 سال ایران برای شرکت المپیک نوجوانان در سنگاپور با تغییراتی به سازمان تربیت بدنی ارائه شد، اما به گزارش خبرگزاری مهر هنوز ایراداتی وجود دارد. به دنبال رونمایی لباس تیم فوتبال بانوان ایران که مورد تایید مرضیه اکبرآبادی معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی قرار نگرفت، نمونه دیگری ارائه شد. پوشش فوتبال در نهایت باید مورد تایید فیفا باشد. تیم ملی فوتبال ایران امروز ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی با تیم ستاره سرخ بلگراد از صربستان بازی می کند. مهدی رحمتی، خسرو حیدری، هادی عقیلی، فرزاد آشوبی، احسان حاج صفی، میلاد سنیت‌پور، پژمان نوری، علی کریمی، مرزاد معدنچی و کریم انصاری فرد بازیکنانی هستند که برای شروع بازی از آنان نام برده شده و نام بازیکن 11 اعلام نشده است. این بازی در شهر ماریبور در اسلوونی برگزار می شود. تیم ملی که در اردوی اتریش به سر می برد روز شنبه آینده در کمپ سمن لونارد به مسافه تیم واشاش مجارستان می رود. سومین بازی چهارشنبه با لاتسیو در ورزشگاه اختصاصی این تیم سری آ ایتالیا در شهر روم انجام می شود. به گفته رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران، با بالا رفتن نرخ تیم ملی پاراگوئه، تیم ملی ایران به جای پاراگوئه در فیفا دی 20 مرداد در اوکراین با تیم ملی این کشور بازی خواهد کرد. تاریخ مسابقه برگشت با این تیم در تهران هنوز مشخص نشده است. در تازه ترین رده‌بندی فیفا، تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی به صدر جدول و تیم هلند نایب قهرمان جهان به رده دوم رفتند تا برزیل از صدر به رده سوم سقوط کند. تیم ایران با ادامه صعود در ماه‌های گذشته سپله دیگر پایین آمد و به رده 64 رسید. رده 4 ایران در آسیا با فاصله امتیاز بیشتر نسبت به تیم‌های اول تا سوم استرالیا، ژاپن و کره جنوبی حفظ شد.
و تازه‌ترین های دنیای ورزش را از فریدون شیبانی می‌شنیدید. رادیو فردا گوش میکنید. به بخش دوم این مجله شامگاهی خوش آمدید. بخشی متشکل از خبر و همچنین برنامه هفتگی هر چهارشنبه که مجله اقتصادی است. اما ابتدا خلاصه آخرین اخبار رو بشنویم از همکارم آرش حسنیا. عصر بخیر آرش.
سپاسگزارم هانا. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فردا. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که طارق عزیز وزیر خارجه و معاون نخست وزیر در زمان صدام حسین به همراه 55 تن دیگر از اعضای رژیم صدام ظرف 3 روز گذشته توسط مقامات آمریکایی به مقامات قضایی عراق تحویل داده شد. این گروه در اردوگاهی در عراق تحت نظارت نیروهای آمریکایی زندانی بودند. یکی از وکلای مدافع طارق عزیز ابراز نگرانی کرد که اکنون جانوی در معرض خطر قرار گیرد. طارق عزیز در پایان محاکماتش در سال گذشته به 15 سال زندان به خاطر مشارکت در قتل‌های رژیم صدام حسین و به 7 سال زندان به خاطر نقشش در طرح نابودی کردها محکوم شد. 8 سرباز آمریکایی و چندین غیر نظامی افغان در 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند. آخر وقت دیروز به وقت محلی مقر پلیس کابل مورد حمله قرار گرفت. نخست یک تروریست انتحاری خودروی بمبگذاری شده ای را در مقابل مقر پلیس کابل منفجر کرد و در پی آن مهاجمان این محل را به گلوله و نارنجک بستند. در این حمله 3 سرباز آمریکایی، 1 پلیس افغان و 5 غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اما خبرهایم بشنویم از ایران. شهرام امیری که به عنوان پژوهشگر هسته‌ای ایران معرفی شده است، بامداد امروز چهارشنبه واشنگتن را ترک کرد و از طریق قطر رهسپار ایران شد. محسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت وی فردا پنجشنبه به ایران میرسد. به گفته جمهوری اسلامی ایران، شهرام امیری در خرداد ماه پارسال زمانی که برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کرده بود، توسط عوامل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و با همکاری نیروهای امنیتی عربستان سعودی روبوده شد و به ایالات متحده انتقال یافت. اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه شهرام امیری آزادانه به آمریکا سفر کرده است، گفت او آزاد است آمریکا را ترک کند. هیلاری کلینتون افزود تصمیم به سفر به آمریکا و بازگشت به ایران را خود آقای امیری به تنهایی اتخاذ کرده است. ایران و روسیه امروز چهارشنبه بر سر نقشه راهی برای همکاری‌های درازمدت در زمینه انرژی به توافق رسیدند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران و سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه این تفاهم‌نامه را در مسکو امضا کردند. تأسیس یک بانک مشترک، همکاری در مورد تحویل گاز و فرآورده‌های نفتی و همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای و انرژی‌های قابل بازیافت از دیگر موارد این تفاهم‌نامه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر انرژی روسیه گفت تحریم‌ها بر همکاری‌های مشترک روسیه و ایران تأثیر نخواهد گذاشت. پلیس مالزی یک ایرانی را که قصد داشت بیش از 4 کیلوگرم پودر متامفتامین وارد مالزی کند بازداشت کرد. به نوشته روزنامه استار چاپ مالزی، این ایرانی 27 ساله روز جمعه از دبی وارد فرودگاه کوالالامپور شده بود. در تفتیش وسایل او 4 کیلو و 150 گرم پودر متامفتامین کشف شد که در کیسه‌های پلاستیکی در دستگاه مایکروویو جاسازی شده بود. هانا؟
متشکرم آرش. آرش حسنیا بود و تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما در حالی که حلقه تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی روز به روز تنگ تر می شود و بازاریان تهران در اعتراض به افزایش مالیات حجره های خود را بستند، دولت به بهانه گرما و صرف جویی در انرژی روزهای یکشنبه و دوشنبه را تعطیل اعلام کرد. بررسی تاثیر تحریم ها و دلایل اعتراض بازاریان از جمله مطالب مجله اقتصادی این هفته است با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. نگرانی در ایران از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. عقب نشینی دولت در برابر بازار و لغو مالیات کسبه و بازاریان. و تعطیلی دو روزه دستوری، اهمیت اقتصادی آن. اگرچه تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از بی‌تأثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران گفتند، اما ظاهراً تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا و به ویژه تحریم واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی و پشتیبانی گسترده شرکت‌های بین‌المللی از این تحریم‌ها به بحث درباره سیاست‌های تحریم برانگیز دولت جمهوری اسلامی دامن زده است. از جمله به گفته محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، تحریم‌ها بهای کالاهای وارداتی به ایران را گران کرده است. به گفته آقای بهزادیان، حدود 35% بهای کالاها و خدمات وارداتی ناشی از تحریم هاست، یعنی ایران سالانه با وارداتی حدود 90 میلیارد دلار کالا و خدمات، 30 میلیارد دلار هزینه تحریم ها را میپردازد. آقای بهزادیان پیش بینی میکند که با وضع تحریم های تازه سازمان ملل آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران بیش از پیش زیر فشار قرار خواهد گرفت و به ویژه صنعت نفت ایران از این تحریم ها بیش از هر بخش دیگر صدمه دیده است. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در تهران، هم میگوید جنگ فرسایشی میان ایران و غرب بین دو نیروی هموزن و همسنگ جریان ندارد، زیرا در یک طرف ایران قرار دارد که هر روز بیش از پیش وابسته تر به درآمدهای نفتی میشود و در طرف دیگر در یک کلام مجموعه جهان غرب و در این جنگ فرسایشی بیشترین لطمه به ایران وارد میشود. به گفته صادق زیباکلام، شاید اگر ایران از اقتصادی مقتدر و نیرومند برخوردار می بود، می گفتیم هزینه های تحریم قابل تحمل است، اما اقتصاد ایران در موقعیت توانمند و مشعشعی نیست. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم که آیا می شود گفت که در ایران تحریم های تازه باعث نگرانی جدی شده است، یا اینکه بحث های جاری را باید بیشتر در چارچوب تصفیه حساب های سیاسی ارزیابی کرد.
ببینید، من فکر می کنم که دو تا عامل عمده است که به موج تازه تحریم ها ویژگی هایی میده متفاوت از آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بود. ویژگی اول این تحریم های یک جانبه ای است که به صورت منظم و سیستماتیک از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای دیگر نزدیک به دنیای غرب مثل کانادا، مثل ژاپن، مثل استرالیا به اجرا گذاشته میشه و بعضی از کشورهای کوچک هم که خواه ناخواه ارتباطات تنگاتنگ با غرب دارند و بر اقتصاد ایران هم تأثیر زیاد میگذارند مثل امارات متحده عربی، عملا به این موج تازه تحریم ها به گونه ای پیوستند. این ویژگی اول. ویژگی دوم این هست که دو قدرت بزرگی که تاکنون به عنوان متحد و پشتیبان جمهوری اسلامی شناخته می شدند، یعنی روسیه و چین، به نوعی پیوستند به این تحریم ها و در اعمال تضییقات و مجازات های اقتصادی علیه بازرگانی و اقتصاد ایران از بقیه عقب نیستند. این دو ویژگی در مجموع باعث میشه که در حال حاضر نگرانی از اینکه موج تازه تحریم ها تأثیرش بسیار بیشتر از موج های گذشته است در ایران کاملا ملموس است.
پیوستن این دو قدرت که مطرح کردین به جرگه تحریم کنندگان یک طرف، ولی در عمل چه کار میتونن این دو قدرت بکنن که تأثیر بذاره بر اقتصاد ایران یا اینکه در مبادلات بازرگانی ایران با دنیای خارج؟
به یک نمونه اشاره میکنم و اون نقش چین هست. در گزارش هایی که طی چند روز اخیر و حتی طی چند هفته اخیر منتشر شده در این سو و آن سو، به نظر میاد که مثلا چینی ها خرید نفت از ایران رو به گونه قابل ملاحظه کاهش دادند و ایران رو به عنوان تأمین کننده بخش مهمی از نفت چین جاش رو به تدریج میسپارند به دیگر قدرت ها، مثلا به عربستان سعودی و آنگولا، و یا سهم اونها رو بیشتر میکنند. این یک نمونه. از طرف دیگه ما میبینیم که فشارهای بانکی چین بر بازرگانان ایرانی کمتر از بقیه نیست و مسائلی که در رابطه بین صادرات و واردات ایران و نظام بانکی چین وجود داشته قبلا کماکان به طور موقت البته کاهش پیدا کرد، حل شد، ولی بار دیگر مسئله به صورت حاد مطرح شده. در رابطه با روسیه هم صحبت‌هایی که مقامات روسیه می‌کنند، مثل جمله همین اظهار نگرانی اخیر رئیس جمهوری روسیه در مورد اینکه ایران بیش از پیش به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک میشه، این نشون میده که در مواضع روسیه نسبت به ایران هم یک چرخش‌های بسیار بسیار جدی پدید آمده.
خب میشه نتیجه گرفت که در حال سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و دولت آقای اوباما تا حدودی از این زاویه موفق بوده که توانسته دیگران را همراه ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بکنه، اما مشخصاً ایران چه ترس و چه نگرانی داره از این تحریم‌های؟ آیا مسئله بنزین هست که اینقدر ایران رو نگران کرده یا کلاً تغییر جو و فضای جهانی در قبال ایران؟
ببینین یک مجموعه ای از عوامل هست. اولا در عرصه نفت و گاز که عرصه حیاتی اقتصاد ایران هست، به نظر میاد که وضع روز به روز از آنچه که بود بدتر میشه. ایران برای اینکه مشتریان قدیمی خودش رو حفظ کنه، بر اساس اطلاعاتی که در این سو و آن سو منتشر میشه، حتی به نظر میاد که نفت خودش رو مجبوره که با قیمتی زیر قیمت‌های بین‌المللی به اونها عرضه بکنه تا اونها رو تشویق بکنه که برای خرید نفت ایران متوسل بشن به قراردادهای دراز مدت، و تازه در مورد اجرای این قراردادها هم موانع بانکی مطرح هست که باید برای گذشتن از این موانع ایران هزینه بپردازه. از طرف دیگه تقریبا میشه گفت که ایران، میدانهای نفت و گاز ایران به تدریج داره اصولا خالی میشه از حضور شرکت‌های بزرگ و عرصه بیش از پیش میفته به دست سپاه پاسداران، و در این شرایط ما میبینیم که تولید نفتی ایران کاهش پیدا میکنه، بهره برداری از منابع مشترک به خصوص در پارس جنوبی روز به روز به نفع قطر به زیان ایران انجام میگیره، و چشمانداز بهره برداری مشترک از منابع با بعضی از کشورهای همسایه به ویژه عراق روز به روز این چشماندازها به زیان ایران تنگتر میشه. و در عرصه بازرگانی غیر نفتی ایران هم مسئله به شدت مطرح هست، در عرصه بیمه، در عرصه حمل و نقل، در مورد پشتیبانی بانکی از عملیات مربوط به صادرات و واردات مشکلات افزایش پیدا میکنه، و همونطور که عرض کردم کشورهایی که نقش بسیار مهمی دارن در بازرگانی خارجی ایران و به ویژه امارات متحده که گلوگاه اقتصادی ایران هست با دنیای خارج، بیش از پیش سختگیری نشون میده در مورد بازرگانان ایرانی، حتی باعث شده که در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی درخواست اعمال فشار بر امارات داده بشه و از امارات بخوان که یا به این کار خودش در مورد ایران پایان بده یا اینکه منتظر عملیات تلافی جویانه ایران باشه، و البته پرسش‌های مطرح میشه در مورد ابعاد این عملیات تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به رغم خبرهایی که حاکی از توافق مسئولان مالیاتی جمهوری اسلامی با اصناف است، روز سه‌شنبه اعلام شد که بازار تهران همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. ماجرا ظاهراً از آنجا آغاز شد که دولت از اصناف برای سال 1388 یک مالیات 70% از درآمد قطعی سال 87 را تعیین کرد که با اعتراض کسبه و بازاریان روبرو شد. در واکنش به اعتراض بازار و اصناف به تصمیم دولت، مسئولان سازمان امور مالیاتی با حضور وزیر بازرگانی و نمایندگان اصناف به توافق رسیدند که مالیات سال 88 با یک افزایش 15% بر روی مالیات سال 87 احتساب شود. به گفته جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس شورای اصناف، بسیاری از اصناف و مجامع امور صنفی استانها از توافق نهایی روز سه‌شنبه استقبال و اظهار رضایت کردند. از هادی زمانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در لندن پرسیدم چرا دولت با این افزایش ناگهانی مالیات کسبه با بازار در افتاد.
دولت ایران حدود 30 میلیارد دلار کسری بودجه داره تقریبا و بنا داشت که از این 30 میلیارد دلار حدود 8 میلیارد دلارش رو با بالا بردن مالیاتی که از کسبه و بازاری ها میگیره این که 8 میلیارد دلارش از اونجا تامین کنه، یعنی این حدود 1/4 این کسری بودجه رو. سال گذشته مالیاتی که دولت از کسبه و بازاری ها گرفت یه رقم یه خود کمتر از 12 هزار میلیارد ریال بودش. توی بودجه امسال پیش بینی شده که این رقم به 20 هزار میلیارد ریال برسه تا اون کسری بودجه رو تامین بکنه. در عمل موفق به انجام این کار نشدش، در برابر بازاری ها مجبور شده عقب نشینی بکنه و به جای اینکه 8 میلیارد دلار از این کسری بودجه رو تامین بکنه، یعنی 70% ببره بالا، توافق شده که تا 15% بره بالا. یعنی به جای 8 میلیارد دلار الان یه چیزی نزدیک 1.8 میلیارد دلارش رو از کسری بودجهش رو تامین میکنه. به این ترتیب یه رقمی نزدیک 6.5 میلیارد دلار دیگه بی تکلیف مونده که مشخص نیستش این کسری بودجه رو حالا که قرار از بازاری ها بگیره کجا باید تامین بکنه. در مقابل بازاری ها عقب نشینی کردش، حالا باید در مقابل کارمندای دولت و سایر اخشار جامعه آیا زورش میچربه یا در مقابل اونها هم ناچار به عقب نشینی خواهد شد. در مجموع این شکست بزرگی برای دولت بوده، چون هم برنامه استراتژی که برای تامین کسری بودجه تدوین کرده بود به هم ریخته شده، به سرانجام نرسیده و همینطور یه شکست خب سیاسی قابل ملاحظه برای دولته.
ولی چرا آقای زمانی دولت به این سادگی در برابر اعتراض‌های بازار عقب می‌نشینه؟ آیا میشه گفت که بازار هنوز اون توانو داره که تأثیر بذاره در سرنوشت سیاسی دولت‌ها مثل سابق؟
خب این چند دلیل داره به نظر من. یکی این که این 70% افزایشی که پیشنهاد شده بودش در شرایطی انجام گرفته که اقتصاد ایران دچار رکوده و درآمد بازاریاب و کسبه افت کرده. در نتیجه در شرایطی که درآمد افت کرده یه دفعه این افزایش بالا فشار بیشتری بهشون میاره و در نتیجه با مخالفت شدید بازاری ها مواجه شد، یعنی ظرفیت جذب این رقم رو شاید نداشته باشن. بحث دیگه این هستش که کلا در ایران مالیاتی که از بازاری ها و کسبه میگیرن خیلی مبهمه، یعنی قاعده این هستش که هر کسبه ای مشخص بکنه چقدر درآمد داره، چقدر مخارج داره و سودش چقدره. در ایران این کار انجام نمیگیره. مالیاتی گرفته میشه بر اساس درآمد و سود، کسی نمیدونه چقدر که بازار یا درآمد دارم. این بر اساس یه حالت ریش سفیده داره. اتاق اصناف میشینن با دولت مذاکره میکنه و یه رقمی به توافق رسیدن که مثلا پارسال چقدر بپردازن. حالا قرار بود اون رقمی که پارسال پرداخته بودن 70% بره بالاتر و این کار بر خلاف سابق این دفعه بر اساس مذاکره انجام نگرفته. چون دولت خودش اعلام کرد که از امسال به جای اینکه 12 هزار میلیارد ریال بگیریم 20 هزار میلیارد ریال میگیریم بدون اینکه مذاکره ای بکنه و اینم خب طبیعتاً با مشکل مواجه می شدش، زمینه لازم رو به وجود نیاورده بود. علت سومم که تصور میکنم مطرح باشه دلیل سیاسیه. بسیاری از بازاری ها به نظر میادش از گسترش فعالیت های سپاه در کلن داد و ستد در زمینه بازرگانی، در زمینه تجارت، در کل اقتصاد ناراضی هستن. سپاه فعالیت هاش رو خیلی گسترش داده در عرصه اقتصادی و این موجب نارضایتی بسیاری از بازاری ها شده. حتی هم تعدادی از این اصولگره ها با این سیاست ها مخالف هستن. علت دیگه هم که شما بهش اشاره کردیم این هستش که بازار هنوز در اقتصاد ایران، در جامعه ایران دارای نفوذ قابل ملاحظه ای هستش. هر چقدر که توازن قوا یه مقدار تغییر کرده، جابجایی به وجود آمده و در بازار یه پروسه پولاریزیشن انجام گرفته، ولی همچنان بازار دارای نیروی مهمی هستش و تاثیر سیاسیش زیاد هستش.
گمانه‌زنی هایی شد در چند روز گذشته که اضافه کردن 2 روز تعطیلی به تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مبعث با هدف بی اثر کردن اعتصاب بازاریا انجام گرفته. آیا میشه این گمانه‌زنی رو تایید کرد؟
در افکار عمومی هم این تصور وجود داره و بعید هم نیستش که این کار انجام گرفته باشه به عنوان پیشگیری برای گسترش اعتصاب ها، ولی به نظر من این در مقایسه در اون چیز مشکلاتی که در آینده در برابر دولت قرار گرفته یه چیز جزئیه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، قرار بود از اون 30 میلیارد دلار کسری بودجه 8 میلیارد دلارش از بازاری‌ها تامین بکنه. الان با این عقب نشینی دیگه نمیتونه. 6.5 میلیارد دلار دیگه کسری داره. حالا این 6.5 میلیارد دلار رو باید یه جای دیگه تامین بکنه. یا باید از کارمندای دولت بگیره، از بقیه اقشار جامعه بگیره. در مقابل بازاری‌ها عقب نشست. قاعدتاً یا به حقوق‌گیرای دولت تسن یا پروژه‌های عمرانی، و در هر دو صورت بخش‌های قابل بزرگ از جامعه متضرر خواهند شد، بهشون فشار خواهد آمدش. این چالش بزرگی طرف که در آینده در برابر دولت قرار داره و میتونه پیامدهای سیاسی قابل ملاحظه‌ای داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت دولت در نشست جمعه شب خود اعلام کرد که به دلیل دمای بیش از حد هوا و به منظور صرفه‌جویی در انرژی، روزهای یک شنبه و دوشنبه در 21 استان نهادها و سازمانهای دولتی تعطیل خواهند بود. با توجه به تعطیلی روز شنبه به مناسبت عید مبعث، ایران با احتساب پنجشنبه به مدت 5 روز تعطیل بود. منتقدان دولت از یک سو اعلام ناگهانی این تعطیلات در جمعه شب را بدون توجیه منطقی خواندند و برخی منتقدین هم تا آن حد پیش رفتند که اعلام تعطیل روزهای یکشنبه و دوشنبه را ابزاری برای خنسا کردن اعتصاب بازاریان ارزیابی کردند. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم با در نظر گرفتن گمان زنی هایی که در این باره شده، تصمیم دولت چگونه قابل ارزیابی است؟
مثلا این بحث گرما روش اغراق نشه. امسال درجه حرارت که نشون میده با سالهای قبل مقایسه میکنیم، در این یک دو روز یک دو درجه مثلا بالاتر بوده، اما روزهای دیگری رو در سال داشتیم در سالهای گذشته که اونها اوج بوده. بنابراین گرمای بی سابقه ماندگار اغراقه. همین الان هم که با شما صحبت میکنم، در واقع لشکر گرما هم شکست خورده. یک کم گرما آرام شد، دو سه درجه توی چنین شرایطی خیلی مهمه. حالا این پیش زمینه رو گفتم تا بگم احتمالاً افکار عمومی که میگوید دلایل دیگری به جز گرما وجود داره اشتباه نمیکنه. افکار عمومی خیلی از موارد دقیق‌تر و درست‌تر از نظریه های کارشناسی صحبت میکنه. بعد اومدیم بر سر بحث اقتصاد. یکی از بحثایی که میگن این است که این تعطیلات تولید خدمات و کالاها رو متوقف میکنه. میان این روش رو میگیرن، میگن این بخش چه نقشی در جی ان پی داشته، کدام قسمت از این بخش تعطیل شده، برای چند روز بر اساس ارقام سال گذشته تقسیم میکنن و میگن این مقدار به تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی خسارت وارد شده. اما من حالا سوالی مطرح میکنم، اونی که کارمندان دولت به طور کلی، یعنی ادارات دولتی تو ایران چقدر واقعا خدمات ایجاد میکنن؟ یعنی کدام اداره است به جز معدودی از این ادارات که اگه تعطیل بشه آسمون به زمین میاد یا شهر متوقف میشه؟ مثلا وزارت مکان و شهرسازی چه کار میکنه؟ بسیار از این پادگان ها که کارشون به عنوان تولید ناخالص داخلی به حساب میاد چی دارن تولید میکنن؟ اون مشق صف جمع چه چیزی به رفاه، به تولید واقعی داره اضافه میکنه؟ بخش های زیادی از این سازمان های دولتی که کارهای خبرگیری و خبرچینی و نمیدونم این کارا میکنن برای خود ساختار سیاسی کمک میرسانن، اما برای اقتصاد به گمان من کاری نمیکنن که هیچی، بلکه خیلی از مواقع با مزاحمت هایی که ایجاد میکنن و با پیچ و خمها و هزارتوهای بروکراتیک و مداخله های نابجای دولتی به جای در واقع تفویض اختیار به مردم که ایجاد میکنن، جلوی فعالیت اقتصادی را میگیرن.
شما آقای رئیس‌دانا به نکته مهمی اشاره کردین، چون سالهاست بحث میزان بازدهی کار کارمندان دولت و اصولا ادارات دولتی مطرحه. بعضیا مطرح میکنن که در هفته دو ساعت کار به اصطلاح مفیدم انجام نمیدن. آیا این شایعه است یا اینکه بر پایه داده های علمی و پژوهشی تهیه شده؟
نه، داده های پژوهشی هم پشتش هست، ولی ممکنه حالا شما به عنوان یه پژوهشگر یا دیگر پژوهشگران خیلی دقیق نبینن، بگن آخر دو ساعت کمه، مثلا چهار ساعت کار میکنن، یا اینکه توزیعش بین ادارات متفاوته. مثلا بخش اورژانس سازمان آب یا بخش اورژانس بیمارستان های دولتی یا مثلا آتش نشانی یا برخی از نیروهای پلیس که در شرق کشور به فعالیت شبانه روزی برای جلوگیری از مواد مخدر دارن واقعا زحمت میکشن، حالا نتیجهش به دلایل دیگه چجوری در میاد، اینا دارن در تولید ملی نقش ایفا میکنن در چارچوب تولید خدمات. اما برخی ها که فقط اونجا نشستن تلفن میکنن، کار را اندازی میکنن، این
بخش از فعالیت ها و ضد فعالیت ها اینها جدیه، کما اینکه دستگاه قضایی مرتب میگوید که بله فساد هست، میگیریم افشا میکنیم. خب این فساد چه یه دفعه یه تک چهره که اونجا نشسته همین کارا رو انجام بده، سلسله مراتبی از انواع فساد، کمکاری، کم فروشی، بی‌اعتنایی نسبت به ارباب رجوع اتفاق میفته. من برای شما شهرداری تهران رو مثال میزنم، خیلی ساده اعلام میکنن که سرعت ساخت زیرساختای عمران شهری در ایران 10% متوسط جهانی است، یعنی اگر یه راهی رو 10 روز میسازن در ایران 10 روز میسازن. کمکاری وجود داره، بیکاری پنهان شما خوب میدونید دیسگایز آن امپلویمنت دیگه در روستاها نیست، منتقل شده به ادارات. بنابراین این بخش از ادارات که تعطیل بشه تأثیری بر روی تولید ناخالص داخلی نداره. من چندی پیش رفتم اشتهارد، دومین شهر صنعتی ایران شده در فاصله 10-12 سال، خیلی عجیبه، شاید به خاطر نزدیکی به تهرانه. تمام واحدا میرفتی در میزدی تعطیل بودند، یعنی اقتصاد از خیلی وقت پیش به نوعی در بخشای تولیدیش به تعطیل کشیده شده که این بی تأثیر از تحریم و اینها هم نیست. و به نظر من اگر میخوان تعطیلات تابستانی بدن، شسته و رفته و درست حسابی برای تمام مردم در پلی تیر و مرداد و شهریور وقت بذارن، تعیین بکنن، بگن مردم برید تعطیلاتتون رو بکنید، تولیدی هم نیست، اشکالی هم نداره. حالا این جور بحثا به گمان من واکنشی است نسبت به نابسامانی.
گفته میشه که در ایران حدود 80 روز در سال با احتساب جمعه ها کار نمیشه. حالا اگر بخوایم پنج شنبه ها هم به اون اضافه کنیم که تقریبا نیمه تعطیل هست، پرسش من این است که آیا این تعطیلی ها در مقایسه با دیگر کشورها که گفته میشه بالا هست تأثیری در تولید ناخالص داخلی داره، یا اینکه وضعیت اقتصاد ایران به نحوی است که چند روز تعطیلی در اون دیگه تأثیری نداره؟
من فکر میکنم نابهره‌وری و نابسامانی اقتصادی طوریست که واقعا از این حرفا گذشته. 52 هفته داریم دیگه، در اروپا هفته 2 روز تعطیل میشه 104 روز، در ایران 52 روز به اضافه بقیه میشه 70-80 روز. مثلا من آنچه که میخوام بگم اینه، نابسامانیه تعطیلات ناگهانی است که به خاطر چرخش ماهای قمری به وجود میاد، که خب بعضی از اینها مورد اعتقاد مردم، خواست مردم، اینها باید ساماندهی بشوند و بعد مردم حق دارند سالی 104 روز تعطیلاتشون داشته باشن به اضافه عیدهای ویژه‌ای که عید نوروز، اینا ساماندهی بشوند و بعدم روشن بشود که در زمانی که کار میکنن اون وقت چگونه با انضباط کار بکنن، مردم چگونه با شوق علاقه کار بکنن. این بی انضباطی موجب شه یک طرف تعطیلات رو مقایسه میکنی شمارش کمتره، از یه طرف بهره‌وری کار نگاه میکنی میبینی بسیار هم پایین تره، یعنی میبرن سر کار، انسانو میذارن سر کار.
بورس اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای در تاریخ حیات خود به جای گذاشت و شاخص آن برای نخستین بار از مرز 15,000 واحد عبور کرد. به نوشته دنیای اقتصاد، شاخص بورس تهران طی نیم سال اول سال 2010 رشد حدود 30% را تجربه کرده و پس از شاخص بورس کولومبو پایتخت سریلانکا رتبه دوم جدول مقایسه تغییرات رشد شاخص را نصیب خود کرده است. مقام های جمهوری اسلامی تلاش دارند رشد شاخص بورس را نشانی از وضعیت خوب اقتصاد ایران و بی تأثیر بودن تحریم های بین المللی ارزیابی کنند، در حالی که به گفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، این شاخص به خودی خود خوب ربطی به وضعیت اقتصادی ایران ندارد.
البته فی نفسه امر خوبی است، به خصوص برای کسانی که سرمایه گذاری کردند. اگر بخوایم از این ماجرا این نتیجه رو بگیریم که این شاخصی است برای وضع خوب اقتصاد ایران، این حرف نادرستی است، به خصوص در اقتصاد ایران. حتی در اقتصاد آمریکا رابطه بین رونق بازار سرمایه، بازار بورس و اقتصاد آمریکا یک رابطه ساده و مستقیم نیست، چه برسه به ایران که در اونجا دخالت‌های دولت به طور صحیح و ناصحیح به شدت انجام میشه. مسئله دوم عبارت از این است که عرضه بعضی سهام کاهش پیدا کرده. طبیعی است وقتی که بعضی سهام از بازار بیرون کشته شده، این خودش باز باعث میشه که قیمت سهام بره بالا. همه اینها رو کنار بذاریم، واقعیت این است که اقتصادیان اقتصاد آزاد مبتنی بازار نیست که ما بیان این رابطه ها در نظر بگیریم. ملاحظه کنید کسی که یه مقداری پول داره چند کار رو میتونه انجام بده. یکی اینکه در مسئله مثلا بره زمین بخره یا سهام بخره یا پولش رو بذاره تو بانک بهره بگیره. با پایین آوردن بهره طبیعتاً افزایش تقاضا برای سهام اتفاق میفته. بازار مسکن ایران هم که الان در حال رکوده، بنابراین خیلی نتیجه‌گیری ساده است. ولی اینکه اینها رو به مسائل جهانی ربط بدن اینها کلن بی ارتباطه. تنها کاری که انجام میده اینه که دولت منابع داره و این منابعش رو میریزه توی بازار، حالا یا به صورت نقدینگی یا به صورت مخارج دیگه‌ای که میکنه، و این همونیه که با دخالت دولت، اینکه سپاه پاسداران قسمت عمده اقتصاد ایران و مالک شرکت‌های بزرگی داره، اونا با دستکاری و یا خود دولت با دستکاری میتونه قیمت سهام رو بالا ببره. ولی باز عرض بکنم که بورس تهران بورسی نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم و بگیم که یک شاخصی است یا یک نماگری است برای اقتصاد ایران.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
و با این مجله اقتصادی به پایان این مجله شامگاهی هم نزدیک میشویم. هانا کاویانی هستم. آرزوی شبی همراه با صلح و آرامش رو براتون دارم. ازتون دعوت میکنم همراه خبرهای کوتاه و بعد از اون بخش موسیقی رادیو فردا باشید تا یک ساعت آینده و مجله شبانگاهی رادیو فردا.